سه بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. آمریکا میگوید با اعمال فشار بر ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. سفارت ایران توقف ورود مواد سوختی از ایران به افغانستان را تایید کرد. و وزیر خارجه ایران برای سومین بار در یک سال گذشته به پاکستان می رود. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن با اعمال فشار حداکثری بر ایران امنیت اسرائیل را تقویت کرده است. آقای پامپو بامداد پنجشنبه به وقت ایران در مراسمی به مناسبت روز سال روز استقلال اسرائیل در واشنگتن گفت:
ما امنیت اسرائیل را تقویت کرده ایم. با اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین تهدید امنیت و ثبات در خاورمیانه و البته امنیت و ثبات اسرائیل.
دولت آمریکا ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه و یا با دخالت در امور داخلی کشورهای این منطقه می‌داند و با اعمال تحریم‌های شدید بر ایران خواستار تغییر در رفتار جمهوری اسلامی ایران شده است. ایران دخالت در امور کشورهای منطقه را رد کرده است. سفارت ایران در کابل پایتخت افغانستان گزارش‌های منتشر شده درباره توقف ورود مواد سوختی از ایران به افغانستان را تایید کرد و گفت این تصمیم با اطلاع قبلی از سوی دو طرف گرفته شده و ممنوعیتی در این باره وجود ندارد. خبرگزاری فارس روز یک شنبه از قول حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران گزارش داده بود که بر اساس تصمیم مقامات افغانستان صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به این کشور از روز 22 اردیبهشت ماه متوقف شده است. در واکنش به این اظهارات سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصمیم در این باره را به نظارت سختگیرانه مسئولان دو کشور بر ورود سوخت دانست و نوشت این اقدام با اعلام قبلی به سفارت ایران انجام شده است. بعد از افت چشمگیر ارزش ریال ایران در مقابل ارزهای خارجی در سال گذشته قیمت سوخت در کشورهای همسایه 6 تا 10 برابر بیشتر از ایران شده است، موضوعی که به قاچاق گسترده سوخت به ویژه گازوئیل و بنزین دامن می‌زند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز پنجشنبه برای گفتگو با مقام‌های پاکستان راهی اسلام آباد پایتخت این کشور می‌شود. خبرگزاری رسمی ایرنا با اعلام این خبر گفته است که آقای ظریف در ادامه رایزنی‌های آسیایی اخیر خود به پاکستان می‌رود. محمد جواد ظریف از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی تاکنون 9 بار به پاکستان سفر کرده است و این سومین سفر او به اسلام آباد از زمان آغاز دولت کنونی پاکستان به نخست وزیری عمران خان در سال گذشته محسوب می‌شود. در هفته‌های گذشته مقام‌های انرژی پاکستان گفته بودند که با وجود تحریم‌های آمریکا احداث خط لوله انتقال گاز ایران پاکستان ناممکن است. بر اساس قراردادی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد میان دو کشور امضا شد، پاکستان قرار بود از ابتدای سال 2015 تحویل گاز از ایران را آغاز کند، اما تاکنون این کشور حتی آغاز به احداث خط لوله نیز نکرده است. مهم‌ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی بار دیگر به موضوع خصوصی سازی اشاره کرد و رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی را کاملا غلط و اشتباه دانست. حسن روحانی تاکید کرد که باید امتیاز را به بخش خصوصی بدهند و حتما بنگاه‌های دولتی باید واگذار شود. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه از طریق تلفن مهمان این بخش خبری رادیو فرداست. آقای خاوند، روند خصوصی سازی در سال‌های اخیر واکنش‌های متفاوتی را داشته و برخی از تحلیلگران حتی اون رو به سپاهی سازی صنایع تعبیر کردن. چرا با این همه باز هم حسن روحانی بر اولویت خصوصی سازی تاکید داره؟
ببینید، این شگفت‌آوره. از طی مدت 40 سال گذشته هزاران واحد تولیدی در تمام دنیا از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل شده و این باعث شده که خیلی از کشورها به این ترتیب وارد یک اقتصاد مدرن بشن. در ایران متاسفانه با وجود اینکه بعد از جنگ ایران و عراق فرایند به اصطلاح خصوصی سازی آغاز شد، ولی در آغاز این فرایند با موانع قانون اساسی روبرو شد. آقای خامنه‌ای اصل 44 رو تفسیر دوباره کرد، ابلاغیه ای داد در سال 1384، ولی تا به امروز عملا خصوصی سازی در ایران نوعی خصولتی سازی، یعنی مخلوطی از دو کلمه خصوصی و دولتی هست و در واقع هیچ عملی انجام نشده تا جایی که آقای طیب نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی این رو یک افتضاح توصیف میکرد و آقای آخوندی میگفت خصوصی سازی در ایران جوک بوده و به علت روبرو شدن با فضای خاص ایران در واقع وضعیت محافل کسب و کار وضعیت کسب و کار در ایران و همینطور تنش‌های سختی که در روابط ایران با دنیا وجود داره خصوصی سازی عملاً در ایران محدود شده به انتقال واحدهای دولتی به سپاه پاسداران به بنیادها به کسانی که به قدرت نزدیکند و از خصوصی سازی واقعی در ایران خبری نبوده در مجموع من اجازه بدین با همین جمله تموم کنم که به اعتقاد محافل کارشناسی ایران شاید فقط 2-3% واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام گرفته.
با این همه آقای خاوند دیشب آیت الله خامنه‌ای در ملاقاتش با دانشجویان تاکید کرده که خصوصی سازی باید انجام بشه، فقط باید جلوی لغزش ها و خطاها در اون گرفته بشه. به نظر شما چطور میشه جلوی اون چیزی که آیت الله خامنه‌ای اون رو لغزش و خطا نامیده رو گرفت؟
ببینید لغزش و خطا که آقای خامنه ای از اون دست نام نبرده در ایران فساد گسترده ای است که بر فضای سیاسی ایران به اصطلاح سایه افکنده و عملا خصوصی سازی رو تبدیل کردم اونطور که عرض کردم به ایجاد امتیاز به ایجاد تویولداری. اصلا لغت تویولداری در بین محافل کارشناسی ایران خیلی خیلی به صورت گسترده به کار میره، یعنی واحدهای دولتی رو تسلیم محافل نزدیک به قدرت کردن و اینها هم در این پرایند شکست خوردن. ببینین یک نکته خیلی یک آمار خیلی خیلی ساده، حجم بودجه شرکت‌های دولتی از سال 1384 که آقای خامنه‌ای ابلاغیش رو اعلام کرده تا به حال با به اصطلاح پول واقعی نه به صورت تورم عملا دو برابر شده، یعنی بودجه شرکت‌های دولتی در ایران دو برابر شده و این نشون میده که سلطه دولت به هیچ وجه کم نشده و همونطور که عرض کردم در شرایط فعلی با توجه به اینکه ایران در واقع این سیاست رو در داخل داره و سیاست بین‌المللیش هم با تنش روبرو هست، فرایند خصوصی در ایران در شرایط کنونی انجامش اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بسیار دشواره.
و آقای خاوند، آقای روحانی در مورد ورود بخش خصوصی به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی هم ابراز خوشحالی و خوشبینی کرده و گفته که با ارائه نفت در بورس مشکلی برای فروش نفت و فرآورده‌ها توسط بخش خصوصی نداریم. این در حالیه که در خبرها چندین هفته متمادی داشتیم که در واقع هیچ خریداری برای نفت ایران در بازار بورس وجود نداشته. چقدر ادعای آقای روحانی در مورد وارد شدن بخش خصوصی به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی درسته؟
ببینید در این زمینم واقعا صحبت‌ها تعجب انگیزه، برای که اولا وقتی که بخواد بخش خصوصی از ایران نفت صادر بکنه این نفت دولت نیست که تحریم شده، نفت ایران هست که تحریم شده، بنابراین بخش خصوصی هم اگر بخواد نفت صادر بکنه با همون موانعی روبرو میشه که بخش دولتی. منتها مسئله بر سر اینه که صحبت بر سر دلال‌هایی است که به اونها نفت تفویض میشه برای اون که در شرایط خیلی خیلی به اصطلاح با تخفیف‌های کلان و در شرایط توأم با مخفیگری این نفت ها رو بفروشند به مشتریانشون در آسیا یا جاهای دیگه. ولی در این زمینه ما تجربه بابک زنجانی رو داریم و این تجربه با توجه به وضعیت فعلی اگر قرار باشه که بخش به اصطلاح خصوصی که مرکب از دلال هایی هست که در ایران کار انجام میدن اگر اینها بخوان نفت بفروشن ما شاهد تکرار ماجرای بابک زنجانی هستیم با ابعاد شاید هم گسترده تر.
اما آقای خاوند با فشارهای اقتصادی روزافزون بر ایران و ادامه تحریم ها علیه ایران آینده اون چیزی رو که شما خصولتی سازی مینامید آقای روحانی و آقای خامنه ای اون رو خصوصی سازی میدانند رو چجون میبینید؟
اگر وضع به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه، یعنی یک دولتی در کار باشه که به اصطلاح روزگارش با بخش دولتی گسترده همراه با بنیادها و سپاه بگذره، بخشی که بهش میگن شبه دولتی، و همینطور در عرصه خارجی این تنش ها برقرار باشه، به هیچ وجه نمیشه امیدی برای خصوصی سازی داشت، چون که خصوصی سازی نیاز به سرمایه گذاری داره هم از طرف سرمایه گذاران داخلی هم از طرف سرمایه گذاران خارجی.
بله.
در بخش هایی که قراره به بخش خصوصی واگذار بشن و شرایط سرمایه گذاری در ایران نیست و تا وقتی که شرایط آماده ای برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشه از خصوصی سازی واقعی هم خ... خبری نخواهد بود.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه. و اما بیش از 100 نویسنده، شاعر و از اهالی فرهنگ و هنر افغانستان با انتشار یک بیانیه حکم صادره علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم شدند. شعبه 28 دادگاه انقلاب، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آبتین سه عضو کانون شو نویسندگان ایران را به اتهام تبلیغ علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی به قصد امنیت کشور روی هم به 18 سال زندان محکوم کرده. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
جمعی از نویسندگان افغانستان با امضای بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن صدور حکم زندان برای سه نویسنده ایرانی، آن را نقض آشکار آزادی بیان و قلم اعلام کردند. آنها در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواستند هر چه زودتر حکم این سه نویسنده را ملغا اعلام کرده و اصل آزادی بیان بدون حصر و استثناء برای همگان را رعایت کند. بر اساس حکم دادگاه انقلاب که 25 اردیبهشت صادر شده، سه نویسنده ایرانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور هر یک به 6 سال حبس محکوم شدند. در بیانیه جمعی از نویسندگان افغانستان، امضا کنندگان ضمن طرح پرسش‌هایی از جمله اینکه امنیت کشور چه ربطی به مسائلی چون انتشار نشریه فرهنگی و حضور بر مزار احمد شاملو، محمد مختاری و جعفر پوینده دارد اعلام کردند. ما نویسندگان افغانستان سبا از آن که هر کداممان در کجای جهان قرار گرفته ایم و چه طرز فکری داریم، این حکم را نقض آشکار آزادی بیان و قلم شمرده و آن را صریحاً محکوم می‌کنیم. نورالله طهماسبی خراسانی، شاعر و از متولیان این بیانیه در بلخ، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
دوستان فرهنگی در افغانستان، چیانانی که در داخل افغانستان حضور دارند، چیانانی که در اروپا و آمریکا مهاجرند از نویسندگان و شاعران ما، بیانیه را تدارک دیدند که در این بیانیه اعتراض است به سیاست‌های یک جانبه و تکتازانی جمهوری اسلامی و به حمایت از آزادخواهان دوستان ایرانی مان و اهل رسانه که اوضاع خوشی در وقتا و ویژه در همین روزها اوضای خوشی ندارن. به همون خاطر دوستان فرهنگی افغانستان نخواستن اونها را تنها بگذارن و همون قسمی که تا هنوز برادرانه در کنار هم بودیم، حالا هم خواستن که در همچون یک شرایطی در کنار دوستان ایرانی خودشان باشن و از اونها حمایت بکنن و همچنان به این سیاست های تک‌تازانه اعتراض داشته باشن. تا کنون بیشتر از 100 نفر از فرهنگیان سرشناس افغانستان امضا کردند بیانیه را و هنوز هم در صدد امضاگیری هستیم.
صدور حکم زندان برای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن واکنش گسترده اهل قلم را هم برانگیخت. علاوه بر واکنش کانون نویسندگان ایران و انجمن صنفی داستان نویسان، بیش از 1000 نفر نویسنده، مترجم و شاعر در نامه‌ای به مقامات اجرایی و قضایی کشور حکم سه عضو کانون نویسندگان را ناروا و آزادی کش و لطمه‌ای گران به حقوق اساسی فرد ملت ایران خواندند. در این بیانیه از همه مراجع قضایی و اجرایی کشور خواسته شده که فوراً و بی قید و شرط از این سه نفر رفع اتهام شود. کانون نویسندگان ایران نیز در واکنش به این احکام، یک روز بعد از ابلاغ و انتشار این حکم، بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن نوشته این فقط محاکمه و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه کانون نویسندگان ایران نیست، محکومیت همه نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند. کانون نویسندگان ایران این احکام و اتهامات را پرونده‌سازی خواند و خواهان پایان دادن به محاکمه و احکام سرکوبگرانه شد. انجمن جهانی قلم نیز در بیانیه نگرانی عمیق خود را از این حکم اعلام و تاکید کرد که اتهام‌های وارد شده به این سه نویسنده نقض آشکار حق آزادی بیان است. در سالهای اخیر ماموران امنیتی بارها از برگزاری مراسم کانون نویسندگان جلوگیری و اعضای آن را بازداشت کردند.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از همین طریق میتونید برای ما بفرستید به شناسه کاربری @fardagram. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.
Thank you.